بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. توی مباحث ولایت فقیه تقریبا به اواخر این قسمت اول رسیدن. فرمایشات مرحوم شهید صدر رو مطرح میکردن که فقیه، اون فقیه حاکم بر اساس اون روایت فرج و فیها الی روات احادیثنا با عنایت به روات احادیثنا اون جنبه ای رو درش ولایت داره که مربوط به روایت میشه، که میشه حکم نه موضوع. لذا فقیه ابتداعا تو موضوعات ولایت نداره، تو احکام هم که خب یه سری احکام شرع احکام اولی و ثابت و دائمی است، اونها به جای خودش محفوظه. میمونه یک قسمت هایی که شارع مقدس دست فقیه رو باز گذاشته، به اصطلاح به صورت صریح حکم نداده، میشه منطقه الفراغ. توی اون منطقه الفراغ فقیه ولایت داره که احکامی رو بیان بکنه، منتها در بیان این احکام هم باید مصلحت رو لحاظ بکنه، که خب این رو بقیه هم میگن، مرحوم شهید صدر به صورت خاص میگن هم باید اون روح حاکم بر شریعت رو لحاظ بکنه، اون معیارها، اون شاخصها، اونهایی که شریعت مقدس در تبیین مفاهیم، در بیان اهداف اینها روش تمرکز کرده، اونها رو حتما مورد توجه قرار بده تا اون حکمی که در اون منطقه الفراغ صادر میکنه مقرون به واقع باشه. اینها رو مطرح کردن و بعد به مناسبت ایشون اومدن بعضی از اون شاخصها رو از کتاب الاسلام یعود الحیات شهید صدر نقل کردن. تا بحث دیروز که رسیدیم به این که مرحوم شهید صدر تقریبا در 10 قسمت 10 حکم شرعی رو بیان کرده بودن و از اونها استفاده کرده بودن در باب عمل، که از اینها اون فقیه استفاده میکنه که عمل اساس قیمته، که هنوز به تابلو نوشته العمل و اساس القیمه. در نگاه شارع مقدس با احکام مختلفی که در ابواب مختلف داده این استفاده میشه که شارع مقدس رو عمل تمرکز داره و برای اینکه ارزش افسوده ایجاد بشه در مباحث اقتصادی عمل رو دخالت میده و عمل رو این بگیم تنها عامل به این معنا که اون عامل اختیاری، وگرنه برای سرمایه که خب اون تعیین کننده قیمت کالا هست، سرمایه هست، این عوامل تولید هست، اون ابزارالاتی که به کار گرفته میشه هست، اونها هر کدوم یه سهمی دارن و بعد میرسه اونی که توی این ماده خام با توجه به اون ابزار ارزش افزودش ایجاد میکنه اون کارگره که با عملش، و باید قوانین در منطقه الفراغ هم به گونه ای دیده بشه که ترویج بیکاری خلاصه نکنه، ترویج نکنه بیعملی رو، بلکه همین عمل رو برش ارزش قائل باشه. و اینا رو بیان کردن. بعد فرمودن که اینها دو تا مشکل داره، بعد اون دو تا مشکل رو اشاره کردن که در مقام فتواست نه در مقام ولایت. اگر بخوایم اینها رو بر اساسش فتوا بدیم هم از حیث دلالت مشکل داریم، هم از حیث تصری و اعتراض. از حیث دلالت این که ما احکامی رو از ابواب مختلف بعد جمع بکنیم، بعد بخوایم یه چیز ازش در بیاریم، این کدوم یکی از دلالات میشه؟ توی دلالات منطقی نمیره که بگید این بر اساس دلالت مطابقی است، بر اساس دلالت التزامی است، تزمنی است، یا بعد اون دلالت هایی که تو اصول مطرح بود، دلالت اختصاص، دلالت تنبیه، اشاره است، کدومشه؟ گفتن تو اون دلالت ها نمیره، ولی ایکن یه برداشته، یه برداشت از مجموعه این. خب وقتی زیل دلالت نرفت، دیگه اگه تو مباحث فقهی بخوایم مطرح بکنیم و فقیه بخواد فتوا بده، با این برداشت نمیتونه فتوا بده. اونجا فتواش باید مستند به یک دلیل محکمی باشه، دلیل محکم که عرض کردم بره توی یکی از اون دلالت‌های منطقی قرار بگیره. این یه مشکله بود. مشکل دوم بود که بعد نهایتاً همونجور که قبلا هم گفتیم، اینها میشه فلسفه احکام نه علت، و فلسفه قابل اعتراض و تصری نیست که بگیم خب همه جا باید این در نظر گرفته بشه. ای بسا توی موارد دیگه مانع داشته باشه. شما به صرف اینکه تو اون موضع این نگاه شارع داشته، اینجا هم بخواید اون نگاه رو بیارید، خب این ممکنه یه عوامل دیگری هم درش دخیل باشه، مانع داشته باشه. لذا این دوتا مشکل رو مطرح کردن، بعد خودشون یه کمی هم این مشکلات رو تذلیلش کردن، تذلیل یعنی رامش کردن، یه مقدار تلطیفش کردن، منتها بعد نهایتا اینجور عبارت برداری کردن که اینها همه وقتی است که شما این مسائل رو بخواید در مقام افتا مورد توجه قرار بدید. اما اگر اومدید تو بحث ولایت و بعد از این که از اون ادله ولایت، ولایت فقیه رو استفاده کردید، فقیه در مقام حکم، در مقامی که داره اعمال ولایت میکنه، دیگه اون دقت‌های افتایی درش نیست. اون یه دستش رو شعار مقدس باز گذاشته که در این منطقه الفراخ حکم بده. حالا که میخواد حکم بده، یه مجموعه عواملی رو ما بگیم در نظر بگیره. وقتی اونا رو دید، خود به خود جهت‌دهی میشه ذهنش به این سمت که این حکم که میخواد بده، نه اینی که لزوم من از اون برداشت بکنه به عنوان علت بیانش بکنه، بلکه این میشه یکی از قرائن، یکی از اموری که اتجاه برش ایجاد میکنه، گرایش ایجاد میکنه، جهت دهی میکنه اون فعالیتش رو، و در مقام حکم این قابل دفاعه و مشکلی نداره. یک کمی عبارت موند، یه عبارت رو عرض کردیم، خودتون اون قسمت رو بخونید. رسیدیم دیروز به صفحه 139. ثم اننا حاصل حرفش اینه که خب اینایی که گفتیم فعلا مرحوم شهید صدر پس در دو نکته چیز با دیگران متفاوت بودن. یکی این که ولایت رو تو موضوعات نپذیرفتن، گفتن موضوعات که خب امرش دست راویه به ماه و راوی نیست که فرج اولا روات احادیثنا، باید خود عرف اونها رو بهش در رابطه باش نظر بده. در رابطه با احکام هم این قید رو زدن که فقیه باید اینها رو لحاظ بکنه. ایشون میفرمان که اگر این یه توصیه است، اگر اینها یه توصیه است به فقیه، که فقیه خوب است که اینها رو رعایت بکنه و توجه دادن به فقیه این خوبه، در این حد خب این سعیشون مشکور، اما اگر این بخواد محدود بکنه دایره ولایت فقیه رو، این محدودیت رو نمیشه استفاده کرد. یعنی بگیم که حتما فقیه باید این مؤشرات رو و این شاخصها و علامتها رو حتما در همه موارد بررسی بکنه، مورد توجه قرار بده، به صورتی که اگر یه جایی دستش به این شاخص ها نرسید و متوجه نشد چیزی رو در این عرصه، بگیم خب دیگه الان نمیتونه حکم بکنه، اعمال ولایت بکنه، چون اون شاخص ها رو تشخیص نداده. نه، این به عنوان یک توصیه خوبه، منتها نه به عنوان یک عنصر محدود کننده ولایت. چون اگر خواستید ولایت فقیه رو محدود بکنید، نام حجتی علیکم رو، این یه دلیل میخواد. دلیلی بر محدود کردن نیست. نسبت به موضوعات هم بعد فرمان که تو موضوعات هم باز از ادله استفاده میشه که فقیه حتی اون جاها هم میتونه اعمال ولایت بکنه و ولایت داره. این رو دیگه رو خود عبارت میخونیم ببینیم این فصل امروز میشه دیگه تمام کنیم که برسیم به مدا دخل الانتخاب فی الولایه، که بحث ولایت انتصابی اون تمام میشه. بعد بحث این که آیا انتخاب در بحث ولایت فقیه جایگاهش کجاست و مردم تا چه حد این نظری که میدن در رابطه با حاکم اون نظر مؤثری است، حال اون رو بعد بهش میپردازیم. فعلا صفحه 139 پاراگراف سوم میشه ثم اننا حتی الان حملنا کلام استادنا شهید رحمه الله على ارادت انه متى مکتشفنا مؤشرن فی العناصر الثابتة فی الشریعه الى العنصر المتحرک فلابد من تغیید الولیه فی حکمهی بالخط الذی یؤشر الیه ذاک المؤشر و یتحرک فی حکمهی نحو ذاک الهدف الذی اکتشفناه اما اذا لم نکتشف فی مورد ما شیئا من هذا القبیل فولی الامر هو الذی یضع اتجاه العناصر المتحرکه وفق ما یراه من المصلحه مقیدا به عدم الخروج عن اطار العناصر الثابته ثم اننا. حالا بعد از اینکه ما این مباحث رو مطرح کردیم و به صورت موردی مورد توجه قرار دادیم، حتی الان تا الان ما کلام استاد شهیدمون رو اینجوری هم کردیم که فقیه هم کردیم بر این که ایشون منظورش اینه که ارادت انهو متا مکتشفنا، هر موقع که ما کشف کردیم مؤشری را و شاخص و علامتی را در عناصر ثابته در شریعت الی العناصر المتحرکه به سوی عناصر متحرک، یعنی ما یک در اون عناصر ثابته چیزی رو کشف کردیم که این رو ما رو رهنمون میکنه به عناصر متحرک. اگر به چنین چیزی دست پیدا کردیم فلابد من تقید الولی، ناچار باید اون ولی در حکمش مقید باشه به خطی که به همون مسیری که این مؤشر و این شاخص داره بهش نشون میده یؤشر الیه ذاک المؤشر و حرکت بکنه، حتما باید حرکت بکنه در حکمش به سمت این هدفی که کشفش کردیم. و اگر ما کشف نکردیم در یک موردی چیزی را از این قبیل که برای ما مؤشر باشه، اون موقع ولی الامر خودش هست که جهت دهی عناصر متحرکه رو قرار میده و تعیین میکنه بر وفق آنچه که مصلحت میداند با تقید به عدم خروج از چارچوب عناصر ثابت. این حکمی که میکنه دستی رسید به یه مؤشری پیدا نکرد که مثلا بگه عمل و اساس القیمه، خب چه باید بکنه؟ باید در چارچوب احکام اولیه شرع حرکت بکنه و بعد مصالح رو در نظر بگیره، مصلحت سنجی و عدم خروج از چارچوب اطار یعنی چارچوب عناصر ثابته. این میشه وظیفه فقیه. تا اینجا به اینجا رسیدیم. اما اگر مرحوم شهید صدر منظورش اینه که نه، اینی که گفتیم یه توصیه نیست، این یک بایده، یعنی فقیه باید در همه موارد شاخصها را کشف کند و بر اساس اونها نظر بده، که اگر کشف نکرد اصلا نظرم نباید بده و ولایتش مقیده به نظریه ایست که در چارچوب این شاخصها و مؤشرها باشه. اگه این منظورشه نه، این رو نمیتونیم همراهی بکنیم. اما لو کان مقصوده قدس سر رو این است که ولی امر یجب ان یلتزم فی کل موردن، سلام علیکم، یا الله فی کل مورد یرید و ملع منطقت الفراغ، در هر موردی که میخواهد پر کند اون منطقت الفراغ رو، یجبو که ملتزم شود، یلتزم به مؤشرات، به اون شاخص ها، به اون شاخص های ثابتی که اون شاخص ها تحدد لهو، برش تعیین میکنه، اتجاه عناصر متحرکه، جهتگیری عناصر متحرکه را. این نکته رو داشتیم میگفتیم آیه عزیزی، که اگر آنچه که از شهید سعد نقل کردیم توصیه هست، خب روی چشم، خیلی خوب. اما اگر آنچه که نقل کردیم الزامه، که یعنی فقیه حتما باید این مؤشرات رو، شاخصها رو حتما دنبال بکنه، اگه و ولایتش مقید به رعایت همون هاست، نه این رو نمیتونیم بگیم. داریم این عبارت رو، اما لوکان مقصودش اینه که واجب است ایشون ملتزم بشه به در هر موردی به اون مؤشرات ثابته ای که تعیین میکنه، تو حدد لهو، محدود میکنه، تعیین میکنه برش اتجاه اون جهتگیری عناصر متحرک را، و تکشف له و مؤشراتی که پرده برداری میکنه برش، ان هدف ارادات شریعت و تکشف له ان هدفا ارادت شریعت و تحقیقه، و این مؤشرات پرده برداری میکنه برای او از هدفی که اراده کرده است اون هدف رو، اراده کرده است شریعت تحقق بخشیدن به اون هدف را. اگر منظور اینه که ایشون واجب است که ملتزم شود به این نکته، که در نتیجه ففی کل مورد، در هر موردی که لم یکتشف مؤشرن من هذا القبیل، دسترسی پیدا نکرد و کشف نکرد به یک شاخصی از این قبیل، یعجز عن ملء منطقه الفراغ بالولایه، دیگه ناتوان میشه فقیه از این که پر کند منطقه فراغ رو با اعمال ولایتش. اگه این منظورشونه، فیر دو علیه انه لا دلیل هذا التغییر. به چه دلیل میگید مقید به رعایت این مؤشرات؟ حتما دلیل نداریم. خود عبارت رو ادامش رو بخونید شما. نهایه خوبه، معنام بکنیم. خیلی خوب خوندیم. مل ام مل بخونیم، مل الارض توران هم داریم، پر کردن
دیگه، واجبه در ولی که مقید باشه در پر کردن منطقه فراغ،
مقید باشه به چی؟ مقید باشه به همین که گفتید الان، نه در پر کردن، پر کردن یعنی که اینجا توی این منطقه ای که شارع حکم نداده این حکم بده، حالا که مخاطب حکم بده باید مقید باشه به چی؟
به عدم خروج.
احسن،
به عدم خروج از
اطلاع
الزامات اولیه.
احسن، احکام اولیه و الزامات نباید خارج بشه. احسن،
این برمه که تغییر حکم اولیه حکم ولایی، یعنی حکم که مخاطب بده خود ولی، انما جایز، انما یجوز جایز زمانی که نباشد حکم اولی الزامی.
احسن،
درست. و الا جایز نیست تبدیلش،
تبدیل اون حکم الزامی بدون این که موضوعش عوض بشه، چون اگه موضوع عوض بشه سگ بره تو نمکزار بشه نمک، خب دیگه اون سگ بود و نجس العین بود، اما الان که دیگه سگ نیست. یا مثلا تو شطرنج مثلا یه چنین چیز، یعنی آلت قمار بود، حالا ظاهرش رو حفظ کرده اما این ظاهر دیگه اون واقع رو نداره، این آلت مختص به قمار بود، اما دیگه الان وقتی میگید شطرنج مثلا، با اگر حضرت امام فرمودن، اگر وقتی میگید شطرنج مثل اینکه میگید فوتبال، مثل اینکه میگید بسکتبال، میگید والیبال، یک از مسابقات ورزشی، یه ورزشی به ذهن میاد، اگر شطرنج شده یک ورزش پس دیگه موضوع عوض شده. اون شطرنجی که حرمت داشت شطرنجی بود که اسباب خاص قمار بود. اینی که الان هست درست شکلش همونه، اما این دیگه یه ورزشه. وقتی ورزش شد موضوع عوض شده، دیگه میگید حکم عوض شده، میگید آه حکم الزامی بود اونجا، میگن درست حکم الزامی بود اما موضوع عوض شد. منتها حالا اونی که تا حالا تو فقه مطرح بوده یه استحاله موضوع است، مثل این که چوب خاکستر شود موضوع عوض بشه، یعنی چوب نجس بود بعد خاکستر شده، الان دیگه این خاکستره، این که دیگه اون چوب نیست. یا مثلا سگ رفته تو نمکزار بعد از سالیان میلیون سال فسیل شده، دیگه این که اون نیست. یک تبدل موضوع یا یک استحاله تا حالا تو اون مثال ها مطرح بود. مثلا تو زمان ما حضرت ما فرمودن که ممکن است ظاهر موضوع همون باشد، یعنی شطرنج هنوز هم همون نرد و صفه و ایناش همین باشه، ولی حقیقتش تغییر کرده باشه، اونم میشه تبدل. یا باید تبدل موضوع بشه که حکم عوض بشه، یا باید این تبدل موضوع واقعی، یا اینکه این تبدل موضوع تو فرض تزاهم، یعنی ولو علی اساس تزاهم. یه وقت تبدل موضوع فی حد نفسه، تزاهمی هم نیست، میگید اصلا موضوع عوض شد، اما یه وقت تو فرض تزاهمه، تو اساس تزاهم که میشه، مثلا شما ابتداءً واجب است براتون ازاله نجاست از مسجد، اما اگر این ازاله نجاست از مسجد در تزاهم با فوت فریضه قرار گرفت، در ضیق وقت طرف اومده تو مسجد، اصلا به اندازه 4 رکعت نماز عصر هم وقت داره، نماز عصرش هم نخونده، مسجد هم نجسه، خب اونجا میگید چی؟ اونجا تو شریعت و احکام اولی هم داریم که خب همون رو مشخص میکن، میگه نماز بخون الان، با اینکه ازاله اهمه، فوریست، بخاطر فوری بودنش اهمه، ولیکن الان میگن که اون فرض تزاهمه، نه ازاله رو ترک بکن، نمازت رو بخون که وقتش نره. خب تو اون احکام میگفتن، الان هم فرض بکنید که توی جامعه اسلامی یه مسئله پیش اومده که اگر بخوان این رو الان صفر بگیرن، اون وحدت جامعه اسلامی به هم میریزه. وقتی وحدت به هم میریزه و جامعه اختلاف درش میفته، بعد اونجا موضوع همون موضوعه، ولی از حکم فعلا صرف نظر میکنند، چون باب تزاهمه و یک مصلحت اهمی وجود داره که به خاطر رعایت اون مصلحت اهم باید نسبت به این فعلا سکوت کرد. نظیر سکوت حضرت هارون از گوسال پرستی به خاطر اینکه انی خشیت و انتقل فرقت بین بنی اسرائیل، ایشون کار رو پیش برد، دعوت کرد در نبود حضرت موسی، تا تهدید به قتل شد. ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، دیگه تهدید به قتل شد، بعد دیگه دید بیشتر ادامه بده، یه تعداد معدودی دنبال ایشونن، یک جمعیت زیادی هم دنبال سامری هم، و میگن ما کنار این گوساله معتکف هستیم، حتی یرجع الینا موسی. و اینجا دیگه حضرت هارون چی؟ دیگه ادامه نداد تبلیغش رو. بعدم که حضرت موسی به هارون فرمودن مالک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، مگه من نگفته بودم اصله؟ چرا وقتی دیدی گمراه شدن تبعیت نکردی مرا؟ میگه تبعیت کردم. مگه شما نگفته بودی اصله؟ خب انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من دیدم اگر بیشتر ادامه بدم این اختلاف میفته، تفرقه میفته تو جامعه، و شما یه موسی بر میگردی به من میگه ای هارون تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل و قول مرا که گفته بودم اصلح مراقبت نکردی، خب من اینجا میشه فرض تزاهم، یعنی ولی از یه حکم چشم پوشی میکند بر اساس تزاهم. اگه اینجور بشه میشه. خب بله، انظام الزامی است که شارع مقدس ترسیم کرده.
اون دلیلی که ما واسه یه حکم ولایی داریم که ولی باید بیاد یک حکمی رو در بده، اصلاح شامل نمیشه که مثلا بتونه خروج کنه از احکام الزامی اسلام.
حسن در فیهین یعنی در حالی که، در حالی که، در صورتی که، این فیهین که حالا تو عبارات جدید معمولا میاد، در صورتی که، در حالی که دلیل ولایت که قرار داده شده، اون دلیل، اون ولایتی که وضع شده است در شریعت، سوف لن یشمل، سوف لن یشمل هم نه به زودی شامل نمی شود. این دیگه یه مثل یه ساختاره، این دلیل در بر نمی گیرد اطلاقش خروج از نظام شریعت الزامی رو. خب ترخیصی هم دونه نه ادامه داره و کذالکه و کذالکه لوکور زل حکم الاولی ترخیصی هم لیکن ثبت.
آها میگه که
نه هنوز ادامه داره، هنوز عبارت تموم نیست.
لیکن ثبت دلیل خاص شریعت را ترجمه به تلد و نزاکت ترخیص الى الزام به مجرد مسئلت سانویه مولم تسل و الى
مولم تسل
مولم تسل الى مستبع وجود مزاقم راجم فلا مسئلت ترخیص فضاله کرد
خوبه اندلیل بلایه. خب یعنی ما گفتیم که این نه، ما گفتیم در حکم الزامی فقیه ولایت نداره مگر چی بشه، هم تزاهم بشه یا اینکه موضوع عوض بشه. بعد میگیم پس تو احکام الزامی اینجوریه، اما گفتیم فقیه در احکام ترخیصی ولایت داره. در احکام ترخیصی ولایت داره که یک ترخیصی رو تبدیل به الزام به وجوب بکنه یا یه ترخیصی رو تبدیل به الزام به حرمت بکنه، مگر این که باز از دلیل اون امر ترخیصی استفاده بشه که این امر ترخیصی باید تا آخر ترخیصی بماند. باید اگه دلیل خاص داشته باشیم که این امر نباید دست بهش بخوره، باز اونجا هم فقیه دیگه دستش بسته است. اگر حکم ترخیصی باشد لیکن
اگر ثابت بشه دلیل خاص که شریعت اجازه نمیده که شما حکم ترخیصی رو تبدیل کنید به یک حکم الزامی به خاطر یک مصلحت ثانویه، مجرد یک مصلحت ثانویه، تا زمانی که
سطح مستوى، یعنی سطح به سطحی که
یک مزاحمی باشه که راجع به این مسئله
هست. احسن
الزامش
کنیم. احسن اینم با تخصیص از دلیل عموم دلیل ولایت خارج میشه، یعنی میگیم ولایت فقیه شامل این مورد هم نمیشه. اگر یک چنین چیزی ثابت شد تو احکام ترخیصی، میگیم یک چنین حکم ترخیصی که دلیل خاص داریم که این باید بماند، این هم خارج میشود از اطلاق دلیل ولایت، این هم تخصیص میخوره. میگیم فقیه ولایت دارد جز در احکام الزامی، مگر اینکه تبدل موضوع بشه یا مصلحت اقتضا کنه، و جز در احکام غیر الزامی که دلیل خاص داریم که شعار مقدس نمیخواد این ترخیص و این غیر الزامی بودن هیچ وقت به هم بخوره. خب اینجا هم دیگه دلیل ولایت نمیگیره. خوبه، خیلی
همه اینا که میتونه از با حکم ثانویه هم شرع
بله حکم ثانویه همین گفتیم
این
حکم بله این که حالا ابتداعا حکم ثانوی وقتی که میره میشه ضرورت و اضطرار و اینا همین
مصلحت
نه مصلحت بازی کمی دایرش چیستره حکم ثانوی میشه اونم چیزا اونم حکم ثانوی است منتها یه مقدار با فضای بازتری فضای ضرورت تا ضرورت نشه نمیشه که اصلا موضوع ضرورت مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج اضطرار بشه یا ضرورت بشه اما مصلحت یک کمی دایرش بازتره که لذا اون تو تشخیصش یه دقت بیشتری لازمه که حتما مصلحت باشه بله حکم ثانوی نه اما نه به اون غلظت چیز حکم ثانوی رو فقها معمولا فقهایی که ولایت رو مطلقه نمیدانن تا که احکام ثانوی رو مطرح میکنن احکام ثانوی میشه احکامی که در فرض ضرورت یا در فرض اضطرار اکراه اینها جلب میشه اما یعنی طرف به خاطر ضرورت به خاطر یا مصلحت عام از این بر ولی که اونجاها بر اساس اطلاق ولایت مطلقه فقیه نه تنها در موارد ضرورت بلکه جاهایی که به ضرورت هم نرسه میتونه ولی اونم به همین معنا میشه حکم ثانوی بله خوبه حالا عبارت رو ببینید خب پس بله و هازا لا یختص بالقسم الثانی فرمان که فذلک یخرج به تخصیص عن اطلاق دلیل الولایه و هازا القید لا یعنی اکثر من عدم جواز الخروج ان دائره العناصر الثابته فلفل اما اینی که گفتیم این بیش از این معنا نداره لا یعنی بیش از این معنا نداره که جائز نیست خروج از دائره عناصر ثابته در فقه و هذا لا یختص بالقسم الثانی و هو منطقه ملء منطقه الفراغ و این که ولایت ثابته است و جائز نیست خروج از دائره ولایت ثابته جایز نیست این اختصاص به قسم ثانی ندارد یعنی این رو میخوایم بگیم که مرحوم شهید سعد که گفتن موضوعات رو نمیگیره و فقط احکام رو تو منطقه الفراغ میگیره میخوایم بگیم این اختصاص نداره موضوعات رو هم فقیه ولایت داره درش این اختصاص ندارد به قسم دوم که پر کردن منطقه الفراغ باشه فقط بلکه شامل می شود حتی قسم اول را که محدود کردن موقف و موضع باشد بر وفق آنچه که تشخیص می دهد آن را و مشخص می کند آن را من موضوع خارجیه تحدید الموقف وفق ما یشخصه من موضوع خارجی یعنی تو موضوعات خارجی شما گفتید این دیگه شأن فقیه نیست چرا؟ شأن فقیه موضوعات رو هم میگیره شارع مقدس حالا استدلالش رو باز خواهن گفت یه اشاره قبلا گفتن فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ که گفته این حجت بودن در همون چیزهاییست که خود معصوم علیه السلام هم حجیت داشته نظرش معصوم میتواند در رابطه با موضوعات نظر بده وقتی میتونه در موضوعات نظر بده بعدم فرماد ایشون حجت منه این ولایت در بخش موضوعات هم هست بعد می فرمان که اما تقید به اکثر من ذالک اما این که شما بگید علاوه بر اینی که ما گفتیم ما پس حاصلمون شد که فقیه ولایت دارد ولایتش نباید احکام اولیه رو از بین ببره و از چارچوب احکام اولیه و عناصر ثابت خارج بشه این تا اینجا قبول اما بیش از این که شما بگید ولایتش مقیده به اون مؤشرات و شاخصها هم هست این رو دیگه نمیتونیم بگیم اون شاخصها رو در حد پیشنهاد گفتید خوبه که آقای فقیه حالا که حاکم شدی توجه داشته با شاخصهای شریعت چیه اونها رو در اعمال ولایت خودت در نظر بگیر این یه توصیه اما ای فقیه شما اصلا در غیر این موارد ولایت نداری و اگر شاخصها رو در نظر نگیری اصلا ولایت نداری که بخوای حکمی بدی میخواد اینجوری محدود بکنید دائره ولایت را با این شاخص ها نه، این رو دلیل نداریم. اما تقید به اکثر من ذلک، تقید یا تقید به بیش از این، که فر بیش از این که چی باشه، و هو افتراز و عناصر متحرکه اشیر الیها به مؤشرات فی الفقه لابد من التقید بها. منظورمون اون فرض عناصر متحرکی است که اشاره شد به سوی اونها به عنوان مؤشرات فی الفقه، شاخص ها. نسبت به اینها چی؟ لابد من التقید، که گفتن شاخص هایی که در فقه هست که لابد من التقید به ها، این بیش از این یعنی این، یعنی تقید به این امور، فهذا به حاجت نلا دلیل مقید، این نیاز یه دلیل مقید میخواد، شما یه دلیل اقامه بکنید که ولایت فقیه نسبت به اینها هم تقیید میخوره. لأن دلیل الولایه مطلق من هذه الناحیه، چون اون دلیلی که شأنیت میده، شأنیت حاکمیت رو به فقیه میده، از ناحیه در نظر گرفتن اون شاخص ها یا در نظر نگرفتن مطلقه. مقتضای قول خود، اطلاق قول خداوند متعال که میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولا هستند نسبت به مؤمنین از خود مؤمنین به خودشون. اولا، اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر کسی بر خودش چقدر ولایت داره، پیامبر بیش از خودش بر او ولایت دارد. خب این اطلاق این قول مقتضاش ولایت مطلقه است برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دایره مباهات، در دایره که شارع مقدس مستقیم امر نکرده. ثم مقتضا اطلاق قول النبی صلی الله علیه و آله من کنت مولا فهذا علی مولا، اطلاق این فرمایش ان یکون مال النبی من الولایه للامام، اطلاقش اینه که همون ولایتی که پیامبر داشتن امام هم دارن. ثم بعدش، اینم پس مرحله اول ولایت رسول الله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این مطلق است. بعد معصومین جانشین رسول الله هستن، اونها هم بر اساس ادله ولایتشون مطلق است مثل رسول الله. در مرحله سوم ثم مقتضا اطلاق قول الامام علیه السلام فانهم حجتی علیکم، این که امام علیه السلام نسبت به فقها فرمودن اینها حجت منند بر شما، اطلاقش اقتضا میکند که ان یکون مال الامام من الولایه یا ولایه للفقیه، همون ولایتی رو که امام دارن فقیه هم داشته باشن. عنایت بکنید ولایت تکوینی اینا نمیگیم، یا آقا امام ولایت تکوینی دارن چه دارن، اونا نمیگیم، همین ولایت در عرصه همین اموری که مردم در اون امور به رئیس دولتشون، به دولتشون مراجعه میکنن. ولنفترض ان هذا الاطلاق مقید به قیدین، این فرض میکنیم، اینا دیگه همون تکرارا، فرض میکنیم ولنفترض، باید فرض بکنیم و در نظر داشته باشیم که این اطلاق مقید به دو قید است. یک، این که ملتزم شود ولی به ما یرا فیه مصلحت المولا علیه، این که ملتزم شود ولی به آنچه که میبیند در آن مصلحت مولا علیه را. این آقا بر کیا ولایت داره؟ باید مصالح اونها رو در اعمال ولایتش رعایت بکنه. این یک قیده. و هذا هو المفهوم من جمیع ادله الولایه غیر ولایت المعصوم. همه روایاتی که بهش بر ولایت استدلال شده و ادله این و در غیر ولایت معصوم، این قید رو داره و مفهومه که حتما اون ولی باید مصلحت رو در نظر بگیره. حتی این در جوامع غیر مسلمان هم هست که اون رهبری که داره جامعه رو هدایت میکنه، رئیس جمهوری که میخواد این جامعه رو پیش ببره، این باید مصالح مردمش رو رعایت کنه، این که مسلمه. و هذا هو المفهوم من جمیع ادله الولایه غیر ولایت المعصوم. و غیر المالکیه به نسبت للممالیک و غیر از مالکیت به نسبت للممالیک. یعنی اگر یک کسی مالک چیزی شد، اون مالک دیگه حتما نمیخواد مصلحتش رو در نظر بگیره، میگه آه این پول خودمه، میخوام بدم مثلا چیپس پک بگیرم، میگه آه مصلحتت الان اینه که شما در آستانه ازدواجی روز مثلا 100,000 تومن چیپس و پک بخوری، این 100,000 تومن رو بذار یه چیزی ذخیره بشه فلان، میگه میخوام بخورم. این دیگه ولایت شخص بر مال خودش مقید به مصلحت هست یا نیست؟ نیست. ولایت انسان ها اگه این باشه که این همه این تصرفات خیلی از این خریدا و اینا باطله. اگر میخواست ولایت مقید به مصلحت خودشون باشه، خیلی از هزینه هایی که میکنن، طرف مطرب میاره، حالا اون که اصلا حرام هم هست، یا همین یه اسراف میکنه، اتراف میکنه، بعد یه اولویت هایی تو زندگیش هست، اونا رو در نظر نمیگیره، یه هزینه های دیگه میکنه، بعد بگیم تصرفاتش کلن باطل. نه، اونجا نیست. غیر از ولایت اشخاص تو منطقه ملکیت خودشون. خب؟ فَإِنَّ الْمُنْصَرَفْ مِنْهَا بِمُنَاسَبَاتِ الْحُكْمِ وَالْمَوْضُوعِ لِهَذَا مَصَالِحُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ. غیر از اینها باید مصالح مولا علیه در نظر گرفته بشه. این یکی. و ثانی هم تقییده به قسم اول بود که ایشون فرمود ولایت مقید است به منطقه الفراق. خب این به قرینه استظهاری که از کلمه روات کردند که گفتن ظهور داره در اراده روات به ما هم روات. بعد این دوتا فعلا نفتر است که این اطلاق مقید به این دو قید شد در کلام شهید، اما بیش از این که مقید بشود به قید دیگری که اون عبارت باشد از انتظار کشف مؤشرات شریعه، که بگیم حتما باید طرف میخواد اعمال ولایت بکنه، منتظر یه چیز دیگه هم بمونه، منتظر چی؟ بره بررسی بکنه این احکام شریعت رو، ببینه شاخص ها چیه و بر اساس اون شاخص ها تصمیم بگیره و تو منطقه طولوار، این رو دیگه دلیل برش نداریم. این رو میگن دلیل برش نداریم که توضیح اولی هم عرض کردم. بعد نهایتا میگن هازا تمام و کلام ما فی المسئلت الاولا و هی اصل و مسئلت ولایت الفقیه. بعدم میان این مباحث رو که گفتن جنبندی میکنن در این سه نکته، که این سه نکته هم باز جنبندی همون مطالب گذشته است. این بحث دیگه به همین جا تمام میشه اگر خداوند متعال توفیق داد. شنبه اون مدا دخل الانتخاب الولایه رو مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.